آقای مجید افتخاری، عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک مهمان ما هستن. سلام میکنم بهتون، خیلی خوش آمدید.
با نام و یاد خداوند بخشاینده مهربان، از ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی جناب آقای امیدی و شنوندگان عزیز در خدمتتون.
ارادتمند آقای افتخاری، با توجه به همه اتفاقاتی که در حوزه پوشاک در کشور روی داده، خب مهمترینش هم ممنوعیت واردات پوشاک به کشور هست، بفهمید که اوضاع و احوال تولید کنندگان و وضعیت تولید پوشاک در کشور در حال حاضر در چه نقطه ایست و به چه صورته؟
ببینید، از سال 97 با توجه به در واقع شروع تحریم ها، دولت یک سری از محصولات و وارداتش رو به کشور ممنوع کرد که پوشاک هم در واقع جزء اون دسته بود. اما اتفاقی که تا امروز شکل گرفته، بحث توزیعش ممنوعیتی رو نداره و لذا به هر حال دوستانی که از قبل از سال 97 مشغول فعالیت هستن، هنوز ادعاشون بر اینه که این کالاها رو از اون موقع آوردن و محصولات تو فروشگاهشون هست و متاسفانه دارن کالا رو در واقع عرضه میکنن و همچنان هم میبینید شما تو سطح شهر برندهای خارجی با نامونشان خارجی تو سطح شهر مشغول فعالیت هستن. اما نکته مهمی که وجود داره این هستش که یکی از مهمترین حلقه های زنجیره ارزش صنعت پوشاک که حالا نمیدونم بحث تولید هست، بحث تولید، بخش های مختلف هست، یه بخشش در واقع که بخش کلیدی کار بخش توزیع هست. اگر این فضای توزیع، فضای شفاف و درستی نباشه، قطعه و یقین تولید کننده دچار آسیب میشه. امروز ما متاسفانه شاهد مدل های جدید قاچاق تو سطح عرضه هستیم. یکی بحث این خریدهای اینترنتی هست که اصلا نظارتی نمیشه. الان شما از انواع کشور میتونید خرید کنید و با سیستم های پستی قانونی محصول تا در به منزلتون میاد. یکی بحث واقعا چالش بنگلادش هستش که همونجوری که مستحضر هستید، بنگلادش دومین کشور صادرکننده پوشاک دنیاست و بسیار در صنعت پوشاک توانمنده. از وقتی که کرونا اومده و تمام کشورها سفارشاشون رو یا کم کردن یا کنسل کردن، این کالا تو کشور بنگلادش انباش شده و به ارزش بسیار ناچیز، بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی الان داره به صورت تناژی و کیلویی وارد کشور میشه. و همچنین کشور ترکیه، از این جهت میگم روش‌های نوین که ببینید اینها تو گذشته نبود، روش‌های قبلی قاچاق هست. هر مقطعی یک در واقع با یک اتفاق جدیدی رخ میده. بحث الان ترکیه با توجه به اتفاقی که برای ارز ترکیه و لیر رخ داده، الان بسیار مناسب هست که پوشاک از ترکیه وارد کشور بشه. همه اینها دست به دست هم میده شبکه توزیع در داخل شرایط مناسبی رو نداشته باشه، در کنار حالا وضعیت اقتصادی که وجود داره. قطع به یقین آخرین حلقه زنجیره است، متصل میشه به بحث تولید و تولید هم شرایط مناسبی رو نداره.
یعنی فکر میکنید شرایط تولید پوشاک در کشور همچنان مناسب نیستش حتی با وجود محدودیت واردات؟
ببینید، این محدودیت واردات قطع به یقین اگر درست مدیریت میشد و قاچاق جلوش گرفته میشد، تاثیر مناسبی رو داشت. کمون اینکه سال 97 و 98 تاثیرهای درستی رو گذاشت. دوستان عزیز تو سازمان مواظب قاچاق کالا و ارز برخوردهای مناسبی رو داشتن و در واقع سطح فعالیت در بخش تولید باز شد و یک رشدی رو انجام شد. ولی در یک سال اخیر با توجه به اتفاقاتی که خدمتتون عرض کردم و مشکلاتی هم که از اون ور تو حوزه تولید باش مواجهیم که مهمترینش همون بحث مواد اولیه هست و بحرانایی که هست و همچنین آینده‌ای که واقعا مشخصه چه اتفاقی قراره برای مسئله ارز و ارز ترجیحی رو رخ بده و حد ارز ترجیحی رو بحث گمرکی، نه بحث قیمت، و بر مبنای محاسبه اون نرخ گمرکی واردات مواد اولیه بسیار تأثیر شدیدی میذاره. لذا میخوام بگم این عوامل همه با هم دست به دست
این مواد اولیه. ماجراش چیه؟ وارداتی مواد اولیه تو
ببینید، ما یه بخش مواد اولیه تو داخل تولید میکنیم، توانمند هستیم. اون بخشی که تو داخل داره تولید میشه برای پنبه و نخش الان دچار مشکل هستیم که یک تو اون حوزه در واقع واردات داریم انجام میدیم. یه بخش مواد اولیه هم که پارچه است به صورت کامل از خارج وارد میشه. ببینید اینها تا گذشته مبنای محاسبه تعرفه گمرکیش به پایه 4200 بوده.
درسته.
الان اگر بخواد این حذف بشه، یه افزایش 30% رو بهای مواد اولیه حداقل داریم، اون منهای رفتارهای هیجانی بازار. آها. که قطع به یقین ببینید این در ابهام بودن از همه چی بدتره. و وقتی در پامیه تقاضای کاذب پیش میاد، من تولید کننده میرم مصرف یک سالم، مصرف 6 ماهم رو جلوتر میخرم و این یه مقدار تو بازار نظم بازار رو به هم میاره.
فقط یه چیزی، شما با عرض 4200 اگه مبنای وارداتتون بوده، پس چرا قیمت پوشاک بالاست؟
نه، عرض 4200 مبنای واردات نیست. گمرک جمهوری اسلامی مبنای محاسبه تعرفه گمرکی 4200. آها،
حقوق ورودی و منظورتون.
بله، دقیقاً. اون تعرفه ورودی 4200 محاسبه میکنه، نه قیمت مواد اولیه که به صورت حتی نه ارز نیمایی، بخش عمدهش با ارز آزاد.
بعد الان پارچه‌ایم که پس داریم تولید میکنیم که پنبه‌ش رو از خارج فرمودی میاریم؟
بله.
یعنی پنبه نداریم خودمون؟
جان؟
خودمون پنبه نداریم؟
ببین، ما تو گذشته یک از بهترین پنبه‌های دنیا رو داشتیم که در واقع اون پنبه دشت مرغان یکی از بهترین پنبه‌های دنیا بود. یه کار در نمیدونم چی اسمش رو بذارم، یه تغییر سیاستی دادم اونجا، تغییر کاربری دادم و تبدیل کردم به بخش گندم که تو گندم خودکفا بشن، که اون طرح هم متاسفانه صورت نگیره و صنعت نساجی ما رو دچار چالش کرد. الان تو پنبه بحرانی تو دنیا وجود داره، اون هم این است که کشورهایی که پنبه تولید میکردن، من جمله کشور ازبکستان، الان صادرات پنبه رو ممنوع کرده و جرم انگار از اون کشور. علت اینه که خودش الان رفته تو حوزه ریسندگی و داره تبدیل به نخ میکنه و نخ رو داره میفروشه.
بله.
و یه مثلا الان بحران پنبه تو دنیا وجود داره متاسفانه.
خب الان با توجه به همه مواردی که شما اشاره کردین، پس تولید در کشور ما، تولید پوشاک، تولید مطلوبی نیستش با توجه به مشکلاتی که فرمودین وجود داره.
بند.
از طرفی میفرمایید قاچاق هم هستش. حالا ما بگیم یه جلوی این قاچاقه گرفته بشه، ممنوعیت واردات هم که داریم، و مردم باید چی بپوشن پس؟
ببینید، به هر حال شما نمیتونید منکرین بشید که توی بخشی از جامعه الان اولویت مصرف پوشاک تو سبد خانوار وجود نداره و شرایط اقتصادی بازار هر روز داره کوچیک‌تر میکنه متاسفانه. و این یه مقدار اینکه ما فکر کنیم تقاضا وجود داره و عرضه دچار مشکلی، چنین چیزی متاسفانه نیست. به طرز بسیار معناداری افت پیدا کرده تقاضای مردم نسبت به
سالیان. اگه تقاضا نداریم پس این همه قاچاق که داره میاد کی داره میخره؟
ببینید، وقتی ببینید بهای تولید تمام شده افزایش پیدا میکنه و قاچاق یه قیمتی نصف تولید داره و این به هر حال قاچاق یه پدیده است جذابه، اون حجم بازاری هم که میمونه گرایش پیدا میکنه به بحث قاچاق تولید کننده داخلی برای رقابت با قاچاق. اگه بنگلادش رو شرایط فعلی ترکیه باشه که امکان رقابت نداره، تو شرایط قبلیش مجبوره یا سودش رو بیاره پایین، به مرور بیاد زیر بهای تمام شده کالا رو بفروشه. بله. اگر تابع مود و فصلی باشه و خواه نخواه تولید
درسته. این معادله یه که اصلا هیچ چیش با هیچ شور در نمیاد. یعنی ما میگیم آقا ما قاچاق داریم توی کشور، از طرفی تولیدمون هم تولید مطلوبی نیستش.
بله.
یعنی اون تولیدی که ما داریم انجام میدیم تولید گرانی هستش.
بله.
و اون کالای قاچاق داره ارزان وارد میشه، بعد ممنوعیت واردات هم داریم.
بله.
و آدم همش به خودش فکر میکنه خب در نهایت پس مصرف کننده به هر حال باید ضرر کنه دیگه. یعنی اگه بخواد تولید داخل رو بخره داره کالای گرانی رو میخره، چون برای تولید کننده داره گران تمام میشه.
بله.
اگه بخواد قاچاق رو بخره، از طرفی خب اون هم به هر حال داستانهای خودش رو داره و به تولید کننده آسیب زده. این که الان بعد چه اتفاقی بیفته یه مقداری گنده، امیدوارم حل بشه.
یه نکته کوتاهی تو این زمینه بگم. ببینید، یک نگاه جامعی رو باید یا یه چشم‌اندازی رو حاکمیت برای هر صنعتی مشخص کنه که ما تقاضامون از این صنعت چیه. ببینید، ما تو خود قوانین یک از دلایلی که قاچاق صورت میگیره، من یه موردش رو بگم، این بحث تحلیل چیه. یه قانونی رو به عنوان تحلیل چی داریم ما که هر ملوانی میتونه یه بخشی اسمش تحلیل چیه و میتونه 50% 60% لنجش رو قاچاق بیاره. و ببین، وقتی این قانون وجود داره، وقتی قانون واردات به مناطق آزاد، یعنی فرض کنید شما تو انزلی میتونی واردات انجام بدی ولی تو رشت نمیتونی واردات انجام بدی، این مغایرت قوانین نشون میده که یک تفکر صحیح پشت اون صنعت وجود نداره. و
و یه چیز دیگه آقای افتخار، این که ما بیایم بگیم آقا ما برای حمایت از تولید اومدیم واردات رو ممنوع کردیم و تمام، این هرگز به نظر من حمایت از تولید نیستش. چون تولید در جای دیگری باید راه بیفته، اون وقت حتی اگه رقیبم داشته باشه میتونه با اون خارجی هم رقابت کنه. یعنی این خیلی قشنگ‌تره.
رقابت باعث پویایی میشه. در نظر بگیر ما امکان صادرات الان نداریم، تحریم هستیم و
درسته.
بازارهای بین‌المللیمون از دست دادیم. حداقل بذاریم بازار داخلی که مدیر زن مدیریتش کنه. صحیح نیست به صورت نه دولت منافعش رو در واقع ببره بابت واردات، نه تولید کننده.
خیلی خوب به نظر میرسه که تولید پوشاک در کشورمون نیاز به رسیدگی جدی داره. ما این آمادگی رو داریم که مسئولان مرتبط در این حوزه هم در برنامه بازار تهران گفتگو داشته باشیم. از شما جناب آقای افتخاری بسیار سپاسگزارم. زنده باشید. جناب آقای مجید افتخاری، عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک با ما صحبت کردن.
نبض بازار از رادیو تهران، بازار تهران.